أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. بحث ما در ترجمه و بیان بعضی نکات ذیل سوره مبارکه حجرات بود. یه مرور کلی بر سوره شد و عرض کردیم که در این سوره گویا خدای متعال از یک امری پرده برمی‌دارد و اون این است که خدای متعال این رسول رو فرستاده همراه با یک خبری از عالم الهی و عالم غیب که باید این خبر رمز گشایی بشه و عالم با این خبر هدایت بشه و برای اینکه این خبر برسه حضرت باید قول و صوتی داشته باشن که حالا اینها رو انشالله ذیل آیات توضیح میدیم و در مقابل ایشون هم یک جریانی است که جریان به تعبیر قرآن تعبیری که در این سوره هست جریان کفر و فسوق و عصیان هست. در مقابل مؤمنینی که در این سوره مطرح شدن یک جریان اعرابیگری است که کسانی هستند که دور از شهر حضرت هستند و هجرت نکردند و نیامدند محضر حضرت معارف و تعلم کنند. در مقابل نبع حضرت یه نبع فاسق هست که انهو حضرت میخوان خبر الهی رو به عالم برسونند، گویا خدای متعال باب توحید رو، مسیر توحید رو، مسیر سعادت بشر رو با وجود مقدس نبی اکرم باز کرده. یه عده‌ای میخوان پیش دستی کنن، یه عده‌ای میخوان در مقابل خبر حضرت خبر بیارن، در مقابل صوت حضرت در عالم سر و صدای راه بیاندازن و میخوان در جامعه حضرت تفرق و تشتت و نزاع تا مرحله عرض کنم درگیری و قتال و بغی و یه درست کنن، راه بیاندازن، یه عده‌ای رو باقی کنن، یعنی ناسب بشن، دشمن بشن. بنابراین از در این سوره مبارکه از طرحی که وجود مقدس رسول گرامی اسلام دارن، برنامه‌ای که حضرت برای هدایت عالم دارن توضیح داده میشه و از جبهه مقابل و طرح اونها و نقشه‌هایی که اونها دارن و بعد مؤمنین پرهیز داده میشن از اینکه اینها در طرح دشمن و دام دشمن گرفتار بشن، مبتلا بشن به پیشی گرفتن بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مبتلا بشن به رفعت صوت، مبتلا بشن به جهر بالقول که حالا اینها رو توضیح میدیم. و در ضمن سوره اون طبقه مرجعی که اون شخصیت‌های بزرگواری که حقیقت وحی نبی اکرم رو تلقی کردند، رفعت صوت نداشتند، تقدم نداشتند، بلکه به تعبیر قرآن غزه صوت داشتند، اونها به عنوان کسانی که مرجع هستند و میشود و باید به اونها مراجعه کرد برای دریافت این نبع و خبری که حضرت آوردن و وحی که به حضرت شده معرفی میشن. این اجمالی از فرازهای سوره بود که اشاره کردیم، حالا مفصل انشاءالله بحث میکنم. قبل از ورود به سوره دو تا حدیث رو تقدیم میکنم که ذیل این سوره نقل کردن مفسرین و محدثین که بهره ما را از این سوره در یه حدیث بیان میکنه و یک روایت هم کلید فهم معارف سوره است. اما روایت اول روایتی است که مرحوم صدوق در ثواب الاعمال نقل کردن از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اگر کسی سوره حجرات رو در هر شب و یا هر روز بخواند کان من زوار محمد، از زوار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. انس با این سوره، تلاوت مستمر این سوره ما رو زائر حضرت میکنه. عنایت دارید زائر حضرت شدن درجات و مقاماتی داره و بالاترین ثواب اهل جنت و اهل بهشت، بالاترین بهجت و لذتی که میبرن زیارت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. البته میدونید زیارت متفاوته دیگه، یک کسی امیرالمومنین رو در قاب جسم نورانیشون میبینه، یک کسی امیرالمومنین رو در شمائل زیارت جامعه کبیره میبینه و دلداده حضرت میشه با این سیما در عالم. وجود مقدس نبی اکرم به حدی مقرب به خدای متعال هستن که موحدین در بهشت وقتی میخوان موفق بشن به زیارت پروردگارشون، از طریق زیارت حضرت خدا رو زیارت میکنن، در حجاب حضرت خدای متعال رو زیارت میکنن. این فضیلت زیارت حضرت است. و اگر موحدین نظر به وجه الله میکنن در بهشت، اون وجه اللهی که ظاهر میشود و تجلی میکنه برای موحدین و موحدین میتونن نظر به او کنن، مقامات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر کسی مأنوس با این سوره باشه، مقامات این سوره در قلب او و وجود او محقق بشه، به زیارت وجود مقدس نبی اکرم نائل خواهد شد. حالا یه دو نکته رو من در این سوره میگم، دوباره در پایان سوره انشاءالله این حدیث رو یک بار دیگه میخونیم و ببینیم چه معارفی در این سوره هست که اگر در انسان محقق شد زیارت حاصل خواهد شد. مثلا زیارت یعنی چه؟ ببینید در این زیارت دستور داده، در این سوره دستور داده شده که حضرت پیشگام هستند، مقدم هستند، راه خدا با حضرت گشوده میشه، شما پشت سر حضرت حرکت کنید، تقدم نداشته باشید، شما رفعت صوت نداشته باشید. اینجور نباشه که حضرت یه خبری آوردن، شما هم بخواید صدا بلند کنید و خبری تو عالم بیارید در کنار حضرت. جهر بالقول برای حضرت نداشته باشید. اینطور نباشه که حضرت بخواید هم مباحثه خودتون کنید، چیزی ایشون به شما تعلیم کنه، شما هم یه موقع هوس کنید که خبری برای حضرت بیارید، اضافه‌ای به حضرت کنید، جوهره صدای شما در مقابل حضرت داشته باشه. اینجوری نباشید، غز صوت در مقابل حضرت داشته باشید. به حضرت که برخورد میکنید ایشون رو صاحب خبر بدونید و بدونید همه در مقابل خبر او امیان، بی خبرانند. تمام وجودتون در مقابل حضرت گوش باشه، اذن باشید تا بتونید تلقی کنید اون حقیقت توحید و وحی رو که حضرت عالم آوردن و راهی که ایشون دو عالم در عالم باز کردن به سوی شما هم باز بشه. خب پس پیداست اگر کسی بخواد به مقامات این سوره بشه برسه، بعضی از اموری که باید در اون محقق بشه همینا هستن. باید تقدم نداشته باشه، رفعت صوت نداشته باشه، جهر بالقول نداشته باشه، خضوع داشته باشه. حالا این مقامات ان شاءالله در ضمن تفسیر سوره کمی ترجمه میکنیم و توضیح میدیم خدمتتون. باید غز صوت داشته باشه. و اصلا زیارت یعنی همین، کسی که برای خودش شأنی قائل در مقابل حضرت، میخواد بره محضر حضرت، اونجا خبر خودش رو بگه، میخواد حرف خودش بالا دست حرف حضرت باشه، یا نه یه جایی میخواد بره با حضرت هم مباحثه بشه، چیزی به حضرت بیاموزه، این که ظاهر نیست که. باید انسان بفهمه در چه مقامی است وقتی مقابل حضرت قرار میگیره تا ظاهر بشه و پرده ها کنار بره، تا این توجهات و این از کنم تمرین ها در انسان پیدا نشه، پرده ها کنار نمیره، انسان ظاهر حضرت نمیشه. پس این روایت اول که این سوره سوره است که اگر کسی مداومت داشته باشه، با اون مأنوس باشه، هر شب یا هر روز بخونه، و شاید معناش اینه به تدریج انوار این سوره به قلبش برسه، مقامات این سوره درش محقق بشه، میتواند به زیارت حضرت نائل بشه. این سیر با این سوره است که آدم رو لایق میکنه که پرده ها کنار بره و بتونه اون سیمای حقیقی نبی اکرم رو، اون مقام رسالت حضرت رو، مقام نبوت حضرت رو، اون مقامی که مقام دستگیری از همه عالم هست، اون مقام رو زیارت بکنه. این یک روایت. حالا انشاءالله این روایت رو در پایان سوره هم مرور میکنیم دوباره. برای این آیات این سوره شأن نزول هایی بیان شده، مثلا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یه عده می آمدن مثلا صداشون رو بلند میکردن در مقابل حضرت، خدای متعال میفرماید صداتون رو بلند نکنید، آرام در مقابل حضرت حرف بزنید، ادب حضور در محضر حضرت رو رعایت بکنید. یا فرض بکنید می آمدن از بیابان اعرابی ها و می آمدن تو مدینه، صبر نمی کردن حضرت از خلوت خودشون بیرون بیان در مسجد النبی، از همون پشت حجره ها و خانه حضرت صداشون رو بلند می کردن و حضرت رو با بی ادبی صدا می زدن. قرآن می فهمد اینجوری با حضرت برخورد نکن، لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. این شأن نزول ها فی الجمله ممکنه درست هم باشن و یک سطحی از آیات این سوره رو برای ما معنا کنن و دستورات اخلاقی این سوره رو برای ما تفسیر کنن، ولی حقیقت این است که در پس این ظاهر یک باطنی داره. این سوره ناظر به یک طرح بزرگی است که ظاهرا این طرح هم در درون امت خود حضرته، یعنی یه عده‌ای هستند، اعرابیون هستند، اعرابیین هستند، و حالا اعرابی رو بعد توضیح میدیم هجرت نکردن، اگرم با جسمشون هجرت کردن با جانشون هجرت نکردن. و این سوره نحوه مواجهه مؤمنین با این جریان رو، کما اینکه نحوه مواجهه مؤمنین با رسالت حضرت و نبوت حضرت رو بیان میکنه. یه روایتی نقل شده، مرحوم شیخ مفید در اختصاص نقلش کردن، کسی برخواست در مجلس امیرالمؤمنین از این آیه از حضرت سوال کرد، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. این آیه ناظر به کیست؟ فی من نزلت. حضرت فرمودن در دشمنان حضرت از قریش، فی رجلین من قریش. این کلید فهم این سوره است و نشون میده اون جریانی که تقدم بر حضرت میخوان بگیرن در درون امت خود حضرت هم هستن، ناظر به جریان بیرونی شاید نباشه. یه جریان تقدمی است، جریان رفعت صوتی است، مؤمنین رو هشدار میده این سوره مبارکه. پس این روایت هم به ما کمک میکنه که سوره رو در چیزی فراتر از اون شأن نزول هایی که بعض مفسرین نقل کردند بفهمیم و طرح در وزان درگیری که با حضرت بوده در درون امت حضرت و جریان نفاقی که مقابل حضرت قرار داشتند در مقابل اون جریان نفاق بفهمیم. خب این آیه شریفه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود با این بیان نورانی خدای متعال، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. در همین آیه شریف 4-5 نکته رو من عرض می کنم. اول اینکه ظاهرا مخاطب مؤمنینن. مؤمنین در قرآن و ایمان درجاتی داره، مؤمنین درجاتی دارن، ایمان درجاتی داره در قرآن، ولذا شاید این یا ایها الذین آمنو، این مؤمنینی که در این سوره مخاطب هستند در مقابل اعرابیین هستند که در پایان سوره بهش پرداخته میشه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. یه عده اعرابی هن ادعای ایمان میکنن، نسیمی از نبی اکرم به اونها خورده، وقتی نور اسلام را حضرت منتشر کردن تو عالم، اینها برای اینکه برخوردار بشن وارد وادی اسلام شدن، یدخلون فی دین الله افواجا، اینها وارد شدن، معلوم نیست حقیقت اسلام هم به قلب اونها رسیده باشه، مسلمانند، از برکات اسلام ظاهری هم برخوردارن، محکوم به طهارتن، میتونن با مسلمان ازدواج کنن، از مسلمان ارث میبرن، مالشون محترمه، خونشون محترمه، ولی وارد وادی ایمان نشدن، دور هستند از حضرت، که حالا اینو مفصل انشالله اعرابی این رو توضیح میدیم. این جریان اعرابی ها در این سوره یه نکته مهم نیست، مؤمنین در این سوره مقابل اعرابیین هستن. شمایی که مؤمنید، شمایی که بیش از اسلام از حضرت بهره بردید، که در روایت ملاحظه کردید فرمود مثل اسلام و ایمان مثل مسجد الحرام و کعبه است. یک کسی وارد مسجد الحرام میشه، مسجد الحرام حرمت خاص خودش رو داره، ولی یک کسی وارد کعبه میشه. اسلام و ایمان دو عالمی هستند که در حول و حوش نبی اکرم، بر محور نبی اکرم شکل میگیرن. یه عده‌ای وارد وادی اسلام میشن ولی وارد وادی ایمان نمیشن، از دور با حضرت مرتبطن، اهل کعبه نیستن، فقط وارد مسجد شدن. اینها نباید خودشون اهل ایمان بدونن. این اعرابیین که حالا خصوصیاتی دارن، شاید یه خصوصیاتشون هم در این سوره اینه که ینادونه که من وراء الحجرات، اهل حجره ها نیستند، نزدیک به حضرت نشدن، از دور میخوان بیان از حضرت بهره ببرن. اکثر هم لا یعقلون، شاید همون اعرابی ها هستن. مؤمن در این سوره شاید مؤمن در مقابل اعرابی است. یا ایها الذین آمنوا، شمایی که ایمان به قلبتون رسیده، به شما خدای متعال داره هشدار میده. یا ایها الذین آمنوا، اونایی که فقط مسلمان نیستن، ادعای ایمان که میکنن ادعایی است که همراه با صدقه. یا ایها الذین آمنوا، شما مراقبه کنید. چه مراقبه ای؟ لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. نهی شد، نهی میفرماید خدا متعال مؤمنین رو از اینکه تقدم بر خدا و رسول پیدا نکنن. خب این تقدم چیه؟ شاید این بیان خدای متعال گویا باشه، میفهمن لا تقدمو بین یدی الله، یعنی نمیفهمن لا تقدمو رسول، پیشی نگیرید بر یدی الله، دستان خدا و دستهای رسول. این دست مقصود ازش چیه در این سوره؟ شاید مقصود از یدی الله و یدی رسول اون کاری باشه که خدا و رسول انجام میدن. خدا و رسول یه طرحی دارن، یه برنامه‌ای دارن، یه راهی در عالم گشودن، میخوان عالمو در اون مسیر حرکت بدن، میخوان مؤمنینو در اون مسیر به حرکت در بیارند. راه مؤمنین به سوی خدای متعال با رسول گشوده میشه. شما بر این راه پیشی نگیرید، خودتون در مقابل این طرحی که حضرت دارن، راهی که خدای متعال در عالم باز کرده، یه راه دیگه باز نکنید. پس شاید مقصود از تقدم بر رسول و خدای متعال در اینجا تقدم بر اون برنامه‌ای که خدای متعال برای عالم داره. سبقت بر دین الهی است، سبقت بر وحی است که به رسول خدای متعال شده و طرح مأموریت حضرت در عالمه. حضرت یک کاری تو عالم میخوان بکنن برای به سعادت رساندن مؤمنین و بشریت. شما مقابل حضرت جلو نیفتید. لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی. پس شاید این معنی تقدم هست، یعنی حضرت یه برنامه‌ای دارن، راه عالم به سوی خدای متعال با حضرت گشوده میشه، جلوتر از حضرت راهی نیست. جلو افتادید بیراهه میرید، صاد عن سبیل الله میشید، راه خدا رو میبندید اگر خواستید جلو بیفتید. خب حالا در آیات بعدم شاید مصادیق همین تقدم رو توضیح میده، لا ترفعوا اصواتکم، که حالا انشالله توضیح میدیم. این حضرت یه نبعی آوردن، خبرشون باید عالم رو پر بکنه، با نبعیشون میخوان عالم رو پیش ببرند. یه کسی میاد خبر خودشو میخواد بالا دست خبر حضرت قرار بده، این میشه تقدم، که حالا این به ترجمه میکنیم. این نکته دوم در این آیه. نکته سوم شاید در آیه این است که خدای متعال رسول رو در کنار خودش قرار داده. در مورد تقدم بر خدا و رسول پیدا نکنید. خب میفهمون تقدم بر خدا پیدا نکنید. آدم بر خدا تقدم پیدا نکرد، واقعا بر رسول هم تقدم پیدا نکرده دیگه. چرا اینجا رسول رو آورده؟ به خاطر اینکه اصلا راه این که انسان دنبال سر خدا، حالا به تعبیر ناقص من، حرکت بکنه، این که دنبال سر رسول حرکت بکنه. این در روایات مفصل بحث شده. ما که اصلا راهی به خدای متعال نداریم، که او که طرف حس ما نیست، او رو لمس نمی کنیم، مشاهده نمی کنیم، باید سفیرانی باشن. یه کسانی شخصیت هایی باشن که اون شخصیت ها بتونن این خلأ رو پر بکنن. لذا این نکته بسیار مهمی است که رسول غیر از اون جنبه بشری که داره که لباس بشر پوشیده و ما هم نشینه، یک حقیقتی در وجود او هست که این حقیقت اتصال ما رو با عالم بالا برقرار میکنه. و الا اگه بشری از جنس خود ما بود صرفاً که مثل خود ما بود، چه ضرورتی داشت ما دنبال سر او حرکت کنیم؟ چه ضرورتی داشت تقدم و رو پیدا نکنیم؟ هرچه هست در این رسالت است، در رسول بودن مأموریتی از طرف خدا داره و این مأموریت این نیست که یه کسی مثل ماست فقط یه بار رو دوشش گذاشتن. مگه این بار رو دوش ما میشه بگذاریم؟ اون کسی که همه عوالم رو پر کرده و میتونه این بار رسالت رو برداره، او در یه مقامی است این شخصیت بزرگوار که دیگه امرش امر رسول خداست، نهیش نهی خداست، تقدم بر او تقدم بر خدای متعاله. اصلا معنی تقدم بر خدای متعال همینه، معنی اطاعت خدای متعال اطاعت اوست. من یطع رسول فقط اطاع الله، اگر کسی او رو اطاعت کرد خدا رو اطاعت کرده. یه بحث پردامنه ایست، حالا در روایت باید بهش بپردازیم. یه بابی رو مرحوم کلینی در کتاب توحید براش باز کردن، با اینکه در این باب عمدتاً روایات ناظر به مقامات اهل بیته، ولی همینو پرده برداری میکنه که چرا امام اطاعتش اطاعت خداست، چرا ولایتش ولایت الله ره، چرا رضایت او رضای خداست. مفصل اینو توضیح دادن، روایت عجیبیست. یکی از روایاتی که در این باب هست همین روایته که حضرت فرمودن خدای متعال خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته. خدای متعال، من نمیدونم این جمله رو چجوری معنا کنم، هر وقتم خوندم واگذار کردم به اهلش معنا کردن این جمله رو، چون نباید تشبیه بشه، نباید یه جوری معنا کنیم که خدای متعال رو به مخلوقات تشبیه کنیم. ولی این فرمود خلطنا به نفسه، ما رو با خودش خلط کرده، قاطی کرده. این قاطی کردن به معنی نیست که خدای متعال ممزوج شده با حضرت یا حضرات ممزوج شدن با خدا، این که کفره، ولی بالاخره یه معنایی از ارتباط خاص هست بین معصومین و خدای متعال که دیگه تفکیک رو بر میداره، دیگه نمیشه معصوم از خدا تفکیک کنی. اینه که ولایت معصوم چیزی جز ولایت الله نیست. بعد حضرت فرمودن برای همین فرمود خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته و قال انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما فقط خداست و رسول او و اون مؤمنینی که دائما در حال صلاتن و دائما در حال رکوع زکات میده. دائمانی یه کار یه بار حضرت نیست، شأن نزولش امیرالمومنین هم دیگه همه میدونید. اون سائل آمد در مسجد تقاضا کرد، کسی اجابت نکرد، وجود مقدس نبی اکرم مکدر شدن، حضرت در حال رکوع انگشترشون رو دادن به اون سائل، این آیه نازل شد. این کار دائمی حضرته، یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، دائما در حال رکوع در مقابل خدای متعال و ایتاء زکات و بندگان خدا هستند. حضرت فرمود ما رو با خود خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته. این که خدای متعال فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، سه تا ولایته، یعنی واقعا ما در عرض ولایت خدا باید ولایت دیگری رو قبول کنیم یا این همون ولایت خداست؟ فرمود ولایت ما ولایت خداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی انما ولیکم الله و انما ولیکم الله و انما ولیکم الله. ولایت رسول و امیرالمومنین ولایت الله، لذا فرمود ولایتنا ولایت الله. اگر کسی اینو نفهمه، اون وقت طبیعتاً میگه اگر کسی دنبال ائمه بره، دنبال شفاعت و هدایت اونها باشه، این مشرک میشه. ولی اگه خوب فهمید نسبت اهل بیت با خدای متعال، اون وقت میفهمه که چرا باید توسل کرد، چرا بر پیغمبر نباید تقدم داشت. اینو خیلی‌ها نفهمیدن، خیلی‌ها تفکیک میکردن، به حضرت عرض میکردن یه سنت شده بود، حرف خود شماست یا حرف خداست؟ وقتی دستور نسب امیرالمؤمنین در قدیر نازل شد و حضرت این کار انجام دادن، سأل سائل بعذاب واقع، یک کسی آمد به حضرت عرض کرد که در سوره معارج داستانش خدای متعال نقل میکنه، که این حرف خداست یا حرف خودت؟ این که بعد از خودت امت رو در مسیر امیرالمؤمنین قرار دادی، مسیر امت رو اینجوری شکل دادی، این طرح خداست یا طرح خود شماست؟ تفکیک میکردن. در داستان جنگ حنین، وقتی بعد از فتح مکه جنگ حنین شکل گرفت و مسلمان‌ها پیروز شدند، غنایم فراوانی به دست آمد، چون اولین جنگی بود که بعد فتح مکه بود و تازه مسلمان‌های مکه هم به سرکردگی ابو سفیان 2000 تاشون تو این جنگ شرکت کرده بودن، حضرت در تقسیم غنایم قسمت عمده‌ای از غنایم رو دادن به این قریش که از مکه آمده بودن، تازه مسلمان بودن. انصار که در مدینه حضرت رو یاری کرده بودن و با حضرت تو جنگ‌های مختلف بدر و احد و خیبر و حدیبیه و فتح مکه بودن و تو همین جنگ هم حضور داشتن، بهشون برخورد. آمدن پیش سعد بن عباده، گفتن به حضرت بگید این برنامه خود شماست، برنامه خداست. اگه برنامه خداست قبول داریم، اما اگه کار خود شماست قبول نداریم. ببینید تفکیک میکردن بین خدا و رسول. میگفتن که ما حرف خدا رو قبول داریم، ولی اگه حرف خود شماست قبول نداریم. لذا یه جاهایی اینها یه چیزایی نقل کردن که اصلا بوی شرک میده. موافقات نقل میکنن، میگن فلان کس با رسول گرامی اسلام سر یه مسئله اختلاف داشت، آیه به نفع فلانی نازل شد. عنایت میکنید؟ خب این معنا نداره، این نمیسازه با اینکه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. در هیچ مقامی هیچ احدی حق ندارد جلوی بر رسول بیفته. او خودش حرفی نمیزنه، او رسوله، مأموره. مأموریتش هم بر اساس یه نبأ، یه حقیقتی به او عطا شده، در جان او یه خبری است، باید این خبر رو به عالم برسونه و اون خبر توحیده. دیگران به هیچ وجه نباید در اون مقدم بشن. پس این هم نکته سوم در این آیه است که تقدم بر خدای متعال از طریق تقدم بر رسول محقق میشه. اگر کسی بر رسول تقدم پیدا نکرد، بر خدا هم تقدم پیدا نکرد. و اگر کسی بر رسول تقدم پیدا کرد، تقدم بر خدا پیدا کرده. البته اصل خدای متعاله. این که در این آیه نفرمود لا تقدمو بین یدی رسول الله، فرمود بین یدی الله و رسوله. این که فقط نفرمود بین یدی الله، نکتش اینه که اصل عدم تقدم بر حضرت حقه. ما در هیچ مقامی نباید بر خدای متعال پیش دستی کنیم. اما این پیش دستی کردن بر خدای متعال یا تبعیت از حضرت حق از طریق رسول واقع میشه. ما که مستقیم امر و نهی خدا رو دریافت نمی کنیم، ما که مستقیم وحی رو دریافت نمی کنیم، ما که سری از طرح خدای متعال در نمیاریم. بنابراین همه ارتباط ما با خدای متعال از تقدم و عدم تقدم از طریق رسول واقع میشه. لذا فرمون لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. حالا این سه نکته ای که در این آیه شریفه بود، این نکته سوم خیلی نیاز به گفتگو داره. روایات فراوانی داریم که انشالله شاید بعضیشو خدمتتون تقدیم کنم. السلام علیکم و رحمت الله.